بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق عليهم السلام وارواحنا لهم الفداء واللعنه الدائمه على اعدائهم الى يوم الدين. در آستانه میلاد با سعادت صاحب شریعت و آقامون نبی مکرم اسلام و همینطور صاحب مکتب و رئیس مذهب جعفری آقا امام صادق علیه السلام هستیم. این میلاد با سعادت رو از محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عموم شیعیان به ویژه حضار عزیزی که در محضرشون هستیم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم که زیارت این دو بزرگوار که قبور طاهرشون کنار هم هست، نزدیک هم هست، انشاءالله به زودی روزی و قسمت ما بشود مکرر انشاءالله عارفن به حق ما و انشاءالله از شفاعت عظمای نبی اکرم و آقا امام صادق علیه السلام هم بهرمند باشیم. آقا رسول خدا که صاحب مقام شفاعت کبرا هستن و صاحب مقام محمود هستن که به همین شفاعت تفسیر شد و امام صادق هم شفاعت دارن که در اون لحظات آخر فرمودن ان شفاعتنا لا تنال من استخف بالصلاه. ائمه همه صاحب شفاعت هستن، اون که شهدا شفیع میشن، ابرار صدیقین شفیع میشن، خب دیگه ائمه جای خود داره. امیدواریم که این بزرگواران که شاهدان اعمال هستند و شافعان روز جزا هستند، امیدواریم که به داد ما برسند در اون عرصات و به شفاعت اونها در همین دنیا انشاءالله ما به مقاصد عالیه علمی و عملی و معنوی انشاءالله برسیم. خدای متعال طوری گرداند که این نفسهای ما انشاءالله هدر نرود، این لحظاتی که بر ما میگذره باعث حسرت ما نشود در روزی که یوم الحسره هست و یوم التغابن هست. خب در خدمت عزیزان هستیم در این بحث شخص اعتباری، این کتابی که خب نوظهوره و تازه نوشته شده، کتاب ارزشمندی است به لحاظ موضوع، ولی ممکنه یک کاستی هایی داشته باشه. هر کتابی که نوشته میشه آری از نقص و عیب نیست، چون کار غیر از کار معصوم و فعل معصوم ممکن الخطا هست و این آقایان هم خودشون میفرمایند که نویسندگان و محققین و لجنه‌ای که این کتاب رو تحویل دادن فرمودن که ما استقبال میکنیم از آراء علمی و اشکالات که احیانا در این کتاب وجود داره، ولی به لحاظ موضوعی کتابی است که در خور توجهه. بحثی است که حتما باید ما نسبت به این بحث ذهنیت داشته باشیم، نه اینکه کار نشده، کار علمی نشده. حتما از زمانی که به ویژه در زمان معاصر ما کسانی مثل شهید سعید مرحوم آس محمد باقر صدر که مباحث اقتصادی رو ایشون پیگیری کرد، هم البنک اللاربوی رو نوشت، هم اقتصادنا رو نوشت، هم مرحوم شهید مطهری، هم دیگرانی که به هر حال وارد این عرصه شدن کارهای جدی صورت گرفته، اما یه کار دراسی به شکل درسنامه، به شکل یک کتابی که بشود تدریس کرد، شاید جاش واقعا خالی بود. و اینکه حالا حرفهای نوتری که بعد از این بزرگواران گفته شده این حرفها رو متعرض بشن و اینکه یک در واقع صورت قابل توجهی از نظام اقتصادی اسلام ارائه بشه که ما بتوانیم به هر حال نظر شریعت رو نسبت به مباحث نوظهور اقتصادی و مباحثی که حالا در غیر اقتصاد هم ممکنه تأثیرگذار باشه، ولی به ویژه مباحث پولی، اقتصادی و معاملات حرف جدید هست. باز نه این که ما معتنی نیستیم به کتابهایی که میراث علمی شیعه هستن، مثل مکاسب شیخ، مثل مباحث عرض می شود که بیعی که در جواهر وجود داره، حواشی که بر مکاسب شیخ وجود داره. اینها حتما کتابهای ارزندهی هستن، حتما باید مورد توجه قرار بگیرن. خیلی از مطالب از لابلای همین تحقیقات علمی این بزرگان قابل استیاد هست و حرف روز هست و میتواند ارائه بشه، ولی به شکل مدون به هر حال ما کتابی که به شکل عرض بکنم دراسی باشه، درسنامه باشه، قابل تدریس باشه نداشتیم. و خب این کتاب به حمد الله نتیجه تلاش علمی یک انسانها و بزرگوارانی که اینها سالیانی تدریس کتابهای حوزوی رو داشتن، صاحب کرسی درس خارج هستن، شاگردان خوبی رو پروروندن و تربیت کردن. به هر حال به تعبیری هر کتابی یک بار ارزش حداقل دیدن رو داره. حالا بعضی از مطالب ممکنه یه اغلاقی داشته باشه. سلام علیکم و رحمت الله. حالا ما فرمچه که از جای دیگر یاد گرفتیم اینجا در خدمت دوستان باشیم و عرضه بکنیم، امیدواریم که وقت دوستان رو هدر ندیم انشاءالله در این کلاس. ولو اینکه حالا علل قاعده باید بیش از این مقدار برای این کتاب وقت گذاشت و حتما باید شاید یک هفته رو یا حداقل سلام علیکم و رحمت الله 4 روز رو باید پر کرد، ولی چون ما قبلا این درس فائق رو انتخاب کرده بودیم، بعد هم دوستان بعضیشون پیشنهاد کردن که شخص اعتباری رو هم ما انتخاب بکنیم، انتخاب اخیر بود، یه مقدارم با مشکل ایجاد شد. ولیکن حالا برنامه‌مون این هست که ما بدون اینکه متن خوانی داشته باشیم توضیح خارج رو عرض بکنیم، اگر جایی اغلاقی، مشکلی، پیچیدگی متن بود اونها رو هم متعرض بشیم، ولی برنامه‌مون این است که متن رو خیلی سرش معطل نشیم، مباحث رو از خارج عرض بکنیم که این 2 روزی که حالا بنا شده دوشنبه و سه‌شنبه به این درس پرداخته بشه انشالله بتونیم محدوده رو یا تمام بکنیم یا نزدیک محدوده بشیم انشالله با همین توضیح خارج. خب این به عنوان مقدمه استمداد هم میکنیم از به یمن این عرض میشود که ایام خجسته ماه ربیع که انشالله شروع میکنیم که حضرات معصومین و آقا رسول خدا و امام صادق سلام الله علیه انشالله کمک میکنن بتوانیم که اون چیزی که حق است و اون چیزی که مرضی اونهاست انشالله اون رو دنبال بکنیم. خب اون چیزی که در مقدمه این کتاب آمده است، مقدمه مباحث آمده است، من حالا کتاب رو انشالله تهیه میکنم برای هفته آینده، البته مباحثشو کردیم ولی حالا کتاب رو نداشتم که بیارم. نه حالا عرض میکنم یه مطالبی که فرمان که بشر به حسب نیازهایی که داشت، این نیازها باعث شد که یک قراردادهایی رو بین خودش، یک اموری رو بین خودش اعتبار بکنه. مثلا اعتبار ملکیت رو کرد که برای این که بتواند مبسوط الید بدون مزاحم از چیزی بهره ببرد اعتبار ملکیت رو کرد. حالا ملکیت به هر معنایی باشه که اختلاف نظر وجود داره این که معنای ملکیت چی هست و اختلاف خیلی هم دامنه داری هست. این که عرض میکنم گاهی از لابلای همین مطالبی که آقایون در حواشی مکاسب فرمودن خیلی در واقع مطالب دقیق و عمیقی رو میشه استیاد کرد. استاد ما میفرمودن که از قول استادشون فرمودن مرحوم آیت الله میلانی، آقای آیت الله اسد هادی میلانی که در مشهد بودن و اونجا از دنیا رفتن، قبر مطهرشون در حرم رضوی شریف هست. ایشون خب یه مدت مدیدی کربلا بودن، اونجا ساکن بودن، بعد هجرت کردن به نجف. یک شش ماهی ایشون آمدن به حوضه نجف، یعنی از کربلا آمدن نجف. شاید معاصر بودن با مرحوم آقای خویی و قبل آقای خویی، با مرحوم آقای حکیم، شاگرد میرزای نائینی هن آقای میلانی. شش ماه درس خارج مکاسب رو شروع کردن و شش ماه در مورد حقیقت بیع صحبت کردن. شش ماه که ببخشید، حقیقت ملک، ملکیت یعنی چی، مالک شدن یعنی چی. شش ماه در مورد این مسئله صحبت کردن درس خارجشون و بعدم مجدد مهاجرت کردن به کربلا، از اونجا به مشهد. ولی یه درس خارج عمیق که شش ماه فقط در مورد ملک، که حقیقت ملکیت یعنی چی. ما میگیم ملکیت یه امر اعتباری، یه رابطه بین مالک و مملوک هست، بین این آقای زید و این کتاب هست، اما این رابطه از چه سنخ رابطه، این جای بحث داره. به هر حال هرچه حقیقت ملک هست، عقلا آمدن این ملکیت رو اعتبار کردن و گفتن برای اینکه بتواند یک کسی مسلط بر یک چیزی باشد و از اون چیز بتواند کمال بهره‌مندی رو داشته باشه و مزاحمی در بهره‌مندی از اون چیز نداشته باشد، مالکیت رو در واقع اعتبار کردن. خب شارع مقدس هم و شریعت‌های آسمانی، نه فقط شارع اسلام، شریعت‌های قبل، ادیان آسمانی، اینها هم آمدن صحه گذاشتن بر این چیزی که عقلا فیما بین خودشون این رو پسندیده بودن و این رو در واقع اعتبار کرده بودن. خب این ملک در واقع یه توابعی داره. تابع ملک این است که این ملک عرض می شود که اون وقتی انسان می تواند بهره کامل ببره که این مملوک قابل نقل و انتقال باشه، بتواند انسان نقل و انتقالش بده. پس یک در واقع حقوق دیگری اینجا به تبع ملک یا در عرض ملک، حالا نه لزوماً به تبع او، باز اعتبار کردن حق نقل و انتقال، که این که بتواند نقل و انتقال بدهد. خب وقتی نقل داد این رو، در مقابلش یک عوضی بگیرد، این حق رو دارد که تقاضای عوض بکند. خب هر کجا پای حق میاد، پای وظیفه هم در واقع هست. این کسانی که گاهی گول میزنن افراد رو، میگن آقا برید حقوقتون رو بگیرید. آقا حق یک روی سکه است، یک روی سکه دیگر این است که هر کجا شما حق داری، در قبالش هم یک وظیفه‌ای داری. خب وقتی شما میخواید عوض رو حق خودت میدانی، این چیزی که تا حالا مالکش بودی ولی این رو با انشاء مثلا بی این رو به ملکیت دیگران درآوردی و تملیک دیگران کردی، الان این وظیفه رو داری این عین رو تحویل طرف مقابل بدی. خلاصه مفاهیمی مثل ملک، مثل حق و مثل وظیفه و الزامیات، اینها چیزایی بود که در روابط انسانی انسان‌ها اومدن و عقلا اومدن اینها رو اعتبار کردن. خب یه مدتی ممکنه که حالا ما نمیدونیم، اینها رو دیگه باید یه مباحث تاریخ شناسی، البته تاریخ شناسی حقوقی مثلا، باید یه کسی دنبال بکنه. یه مدتی ممکنه عقلا اینگونه بودن، بعد حالا میخواییم کم کم وارد مباحث اصلی بشیم. بعد عقلا دیدن فقط اعتبار ملکیت برای اشخاص حقیقی کفایت نمیکنه. مثلا میرن در این معبد عبادت میکنن، میرن در این مسجد نماز میخونن، میخوان برن در این مثلا کلیسا عبادت بکنن. خب این مکان هم احتیاج به یک امکانات رفاهی داره، یه فرش زیر پا. حالا ما مسلمان ها معمولا فرش داریم، روی فرش عبادت میکنن. این کلیسا یه نیمکتی میخواد، یک وسیله خنک کننده میخواد، یه چراغی میخواد. خب اینها در واقع باید تهیه بشه. حالا یه کسانی تبرعاً اینها رو تهیه میکنن، اما وقتی اینها تهیه میشه برای مسجد و برای کلیسا، مالک اینها کیه؟ حالا در باب وقف هم که حالا در شریعت اسلام ما مواجه با وقف هستیم، این که حقیقت وقف هم چیه باز محل کلام هست که آیا وقف فک الملک هست، از ملکیت در آوردن هست، یا حبس الملک هست، یک چیزی رو حبس بکنیم که دیگه نشود او رو در واقع این از ملک موقوفون علیهم خارج بشه به ملک دیگران در بیاد، حبس الملک. حالا بعضی هم گفتن وقف هر دو شد، هم وقف تحریری داریم هم وقف تملیکی داریم، هم وقفی که شی رو از ملکیت آزاد میکنیم دیگه ملک هیچ کسی نیست، میشه ملک لله، کما که همه اشیا ملک خدای متعال هستن، یا اینکه نه وقف تملیکی داریم، وقف موقوفون علیهم میشه. حالا از عنوان وقف هم که بگذاریم، گاهی بعضی ها وقف هم نمیکردن، میاد یه چراغ بر مسجد میخره، یه فرش بر مسجد میخره، مینداده تو مسجد. این که مسجد رو براش یک وسیله میخره، گفتن ما بیاییم مسجد رو به عنوان یک محل، به عنوان یک جایگاه عبادت، بیاییم خودش رو مالک در نظر بگیریم. عقلا، حالا نه لزوماً مسجد، مثلا یک کتابخانه، فرد فلاسفه یونان یک کتابخانه ای رو درست میکردن، یه لوازم رفاهی بر اونجا میخردن که ملک هیچ کسی نیست، این کسی حق تصرف نداره، این فرش رو برداره بره، این کتاب رو برداره بره، اما میتوانن ازش استفاده بکنن، اما ملک کسی هم نیست. یه کسی هم متبرع شده، بعد از آنی که متبرع شد اومد این کتاب رو به این کتابخانه هدیه داد، یا اومد این فرش رو انداخت در این کتابخانه، دیگه خودش هم حق نداره اون رو برداره، عقلا بهش اجازه نمیدن خودش هم استفاده بکنه از برداره و این رو ببره بیرون. خب به چه نحو اینها در واقع مسجد رو یا این کتابخانه رو، یا در فقه ما الان مطرح هدایایی که مثلا به کعبه داده میشه، هدیان در قرآن هم آمده، هدیان بالغ الکعبه، هدیه‌ای که به کعبه داده میشه، یا مثلا پرده‌ای که به کعبه آویخته میشه، چیزهایی که متعلق به کعبه است، مالک اینها کیه؟ یه موقع هست میگه مالک خدای متعال هست. خب خدا مالک همه چیز است، اما ما در تعاملات فیما بینمون گاهی عقلا که بعد حالا میخوایم بحث بکنیم آیا شریعت این رو امضا کرده یا نه، گفتن ما بعضی از اعیان خارجیه مثل مسجد، مثل کعبه، کعبه اون مکان مقدسی است که استخاره میخوان بعد خواست این رو بزنه، بله این مکان مقدسی است که به هر حال برای اینکه مردم بتوانند مناسک رو انجام بدهند، یک اموری، یک چیزهای لوازمی معد برای اینهاست، یک هدایایی رو به اون او میدهند. خب حالا حالا عرض میشود که گاهی این لوازمی که در مسجد هست خب فرسوده میشه، این فرش مسجد فرسوده میشه، این چراغ فرض بفرمایید که احتیاج به تعمیر داره، بعضی از لوازم مستعمل، اینها بعد از آنی که مستعمل شد، حالا اینا رو میخوایم نقل و انتقال بدیم، از جیب چه کسی بره و چی در جیب چه کسی بیاد به جاش، کی باید متصدی نقل و انتقال بشه؟ حتما یه شخصیت حقیقی اینجا در میان هست، یه کسی که متصدی امور مسجده، متولی مسجده، یا به تعبیر کتاب ممثل هست، نماینده ایست که در واقع مثال خارجی کارهای مسجده، اما او که مالک نمیشه، مالک اشیاء مسجد نمیشه، او یک نماینده ایست که متولی ایست که هیئت امنا او رو نصب کردن برای که کارهای مسجد رو انجام بده. ولی اگر ما آمدیم فرش مسجد رو با نظر متولی فروختیم، در عوضش چیزی خریدیم، اینجا آیا مسجد در واقع البته به تمثل اون متولیش خرید و فروش کرد، یا پای کسی شخص حقیقی دیگری در میان هست؟ اینجا عقلا اومدن برای مثلا مسجد کتابخانه گفتن ما برایش یک شخصیتی رو در نظر میگیریم که این رو اصطلاحا میگیم شخصیت حقوقی یا شخصیت اعتباری، اعتبار میکنیم که مسجد خودش بتواند مالک شود. بتواند مالک این فرش باشه، مالک این چراغ باشه، مالک این کولر گازی باشه. بله البته در قالب شخصیت‌های به توسط ابزار شخصیت‌های حقیقی کارها انجام میشه، ولی عقلا ملکیت رو برای یک اعیان خارجیه در نظر گرفتن، مثل مسجد عرض میکنم، یا مثلا فرض بفرمایید که کعبه، فرض بفرمایید که کتابخانه و امثال ذلك. به تبع ملکیت همون دو مسئله دیگر هم میاد. این مسجد حقوقی دارد، اگر این فرض رو تحویل داد اما اون طرف معامله عوض رو نداد، این حق رو دارد که بره از اون شکایت بکند. مسجد، عنوان مسجد، او آقا می‌نویسه شاکی مسجد هست، مثلا شخصیت حقوقی مسجد، از این آقا شکایت کرده که این فرش‌های مستعمل مسجد رو گرفته اما عوضش رو نمیده در قالب معامله بیع. و همینطور یک وظایفی دارد، وظیفه دارد، وقتی حالا این وظایف در قالب بیع، وقتی این عوض فرش‌های جدید رو گرفت، این فرش‌های مستعمل رو تحویل بدهد. پس به تبع ملکیت مسجد، همون بحث حقوق، همون بحث وظایف دو مرتبه سر بلند میکنه. پس ما میبینیم عقلا آمدن چه کردن؟ اومدن هم ملکیت رو برای یک عین خارجی، یک مجموعه که قابل تجسد و تأصل هست در خارج، یک مجموعه مثل مسجد، کلیسا، اینها براش در نظر گرفتن. باز ما دیدیم عقلا برای سامان امورشون پا رو از این هم فراتر گذاشتن، آمدن گفتن گاهی هم میشود که حتی ما یه چیز معینی و متجسدی در خارج نداریم، یه عین خارجی نداریم، یه چیز رو صرفاً اعتبار میکنیم، یه چیز رو صرفاً اعتبار میکنیم و وقتی اعتبار کردیم براش مالکیت قائل میشیم، حقوقی رو برای او قائل میشیم و برای او البته وظائفی رو هم ترسیم میکنیم. مثل چی؟ مثل شرکت، اما نه اون شرکتی که در فقه مطرح است که زید و عم شریک میشد در یک عین یا شریک در منفعت عین هستن. نه، شرکت یعنی میایم یک مؤسسه رو تأسیس میکنیم که این مؤسسه بشود، عرض میشود که یک کارکردی داشته باشه، یک آیین‌نامه‌ای براش ترسیم میشه، یک دستورالعملی براش ترسیم میشه برای رسیدن به یه هدف و غرضی. حالا این شرکت البته احتیاج به میز و صندلی و عرض میشن مکان داره، اما اون مکان اسمش شرکت نیست، ممکنه فردا اینجا باشه پس فردا یه جای دیگه باشه، برخلاف کعبه که مکان مشخصی، برخلاف مسجد که یه جای مقدس. شرکت مثل بانک ها، بانک ها امروز ممکنه اینجا بانک باشه، فردا مغازه بغلیش رو مثلا اینجا اجاره بوده بعد میره. اون مکان دیگه مهم نیست، مهم اون حقیقتی است که عقلا آمدن اعتبار کردن. اون حقیقت اعتباری اون می شود مالک. عقلا آمدن برای اینکه کارهاشون پیش بره بانک رو تأسیس کردن، شرکت ها رو تأسیس کردن، خیریه های تأسیس شد که اینها خیلی اموال دارن، گاهی اموال اینها خیلی فراتر از شخصیت های حقیقی هست. الان شما میدوند اموال بانک ها خیلی سرسام‌آور هست، سرمایه هایی که بانک ها دارن، که اینها خرید و فروش دائما دارن، خرید و فروش میکنن، ملک میخرن و به اصطلاح بنگاهداری هم میکنن، خرید و فروش میکنن. خیلی از تورم ها ناشی از همین خرید و فروش های اونهاست. ولی به هر حال عقلا اومدن برای اینکه بتوانن کارهاشون رو پیش ببرن، یک عنوانی رو اعتبار کردن، مثل بانک، مثل شرکت، مثل مؤسسات خیریه. و باز هم ما میبینیم که در میان کلمات فقهای ما باز نشانه های از همین مسئله وجود داره. مثلا سید یزدی صاحب عروه، ایشون در کتاب الزکات یه عبارتی دارن که زمان سید خب این مباحث مطرح نبود، الان سید حدوداً 106 سال که از دنیا رفته، متوفای یا 1339 قمری یا 1337، الان تردید کردم، اگه 37 باشه که 100 و حدوداً عرض می شود که 108 سال میشه، اون 106 سال میشه. بله خب زمان ایشون واقعا این مسائل مطرح نبود. شخصیت اعتباری ایشون یه صحبتی داره که این صحبت خیلی با این شخصیت اعتباری میسازه. میگوید گاهی حاکم شهر الان باید یه کاری رو انجام بده، فرض فرمایید که باید یه پلی ساخته بشه، یه مسجد ساخته بشه که هرچی از اموال زکوی بوده قبلا خرج شده، فقرا داده شده، مخارج دیگه، الان میخواد این کار لازم الاجرا رو انجام بده، هیچ پولی در دست نداره. میاد چه کار میکنه؟ میاد قرض میکنه. مثلا آدمای متول، حاجی بازاریا، کسانی که به هر حال اینها حاضرن قرض بدن و به اعتبار آبروی این آقای حاکم شهر بهش قرض میدن. مثل اینکه فقها گاهی برای شهریه دادن میرفتن از بازاری های بنام اینا پول قرض میگرد، گاهی نمیرسید خمس. حالا ایشون میفهمد به عنوان زکات، نه اینکه من حاکم شهر، نه شخصیت حقیقی من به عنوان زکات پولی رو از شما قرض میکنم، هر موقع مال زکوی جمع شد من از اون مال زکات قرض شما رو ادا میکنم. اون کسی که قرض گیرنده است خود عنوان زکات هست. زکات یک شخصیت اعتباری رو براش در نظر میگیریم که میتواند توسط ممثلش، توسط نمایندهش، اون ابزار خارجیش که حاکم شهر باشد قرض بگیرد و خود زکات میتواند قرضش رو ادا بکند. قرض میگیرد، مالک میشود و البته یک وظیفه هم داره که این قرض رو وقتی اموال زکوی جمع شد این رو ادا بکند. خب ما یه همچین چیزی هم در کلمات مرحوم سید میبینیم در عروه در باب زکات، که عنوان زکات که نه یه چیز خارجیه، نه یه چیز قابل رؤیته، این میتواند قرض بگیرد و باید قرض رو هم ادا بکند. این هم یه چیزی بود که ما میبینیم. ولی در عقلا که خب این خیلی مرسوم هست، آمدن شرکت ها، مجموعه های خیریه و بانک ها رو تأسیس کرد. حالا باز اگر بخوایم پا رو فراتر بگذاریم، گاهی میشود که عقلا میان از اعیان خارجیه یک مفهومی رو انتزاع میکنن، صرف اعتبار محض نیست، انتزاع از اعیان خارجیه باز یک شخصیت اعتباری رو که البته از اعیان خارجیه انتزاع میشود، این رو هم عرض می شود که مالک می دانن، حقوقی براش در نظر می گیرن و به تبع وظائفی رو هم براش ترسیم می کنن. باز مثالش می که مثل این که فرض بفهمد کسی، حالا در شرعیات کسی می گوید ثلث اموالم رو برای فقرا قرار دادم. فقرا یک عنوان انتزاعی هست، نه اینکه اونها الان تک تکشون، اگر میگفت برای فقرا تک تک فقرا مالک بعد از اون میشدن، ولی نه، میگه برای مستمندان قرار دادم. این میشود یک شخصیت اعتباری و یک شخصیت حقوقی که البته یک متولی میخواد، یک وصیی میخواد که این اموال رو بین اونها تقسیم بکنه، هر مقداری که مال رسید و هر مقداری از فقرا که در دسترس بودن که حالا قسمتشون بود این اموال به اونها برسه. باز این هم یک شخصیت انتزاعی است که البته از اعیان خارجی، از اشخاصی که در خارج هستن انتزاع میشه. عنوان فقرا، عنوان مستمندان، یا مثلا یک کسی مثلا میگه من این خانم رو وقف میکنم برای کسانی که معلولیت ذهنی دارن، اینها مالک نمیشن، ولی این عنوان انتزاع میشه از اشخاصی که این مشکله رو در خارج دارن، براشون یک شخصیت اعتباری رو در نظر میگیریم. خب این شخصیت اعتباری روشن شد که ما به دنبال چی هستیم. ما ببینیم تا چه حد این عمل کرده عقلا مورد امضاءش شر قرار گرفته، و اگر ثابت کردیم که فعل جمله این مورد امضاء هست، ببینیم ادله چیه، کدوم دلیل میتواند این امضاء شخصیت اعتباری رو افاده بکنه، و ما تا چه حد میتوانیم این اعتبارات عقلا رو شرعی بدونیم. خب این شخصیت البته نامهای دیگری هم برایش گفته شده، شخص اعتباری، شخص حقوقی، شخص حکمی. حالا این نام شخص اعتباری رو عرض می شود که پسندیدند و گفتن به لحاظ این شخص اعتباری از اون شخص حقوقی شاید نام مناسب تری باشه، چون شخص حقوقی باز بیشتر ناظر به حقوق، ما می خواهیم هم وظائف رو در واقع در نظر بگیریم، هم ملکیت رو هم در نظر بگیریم و هم البته حقوق، که یک نامی باشه که همه موارد رو بتواند در بر بگیره. و از این بابم اعتباریه که ولو انتزاع از خارج هم باشه، ولو به هر حال با اعتبار عقلا مالک می شود و حقوق پیدا میکنه و وظائف بر عهده اوست. پس این هم به هر حال در همه اینا اعتبار عقلا وجود داره، کما که این اعتبار در اصل مالکیت اشخاص حقیقی هم وجود داشته. خب این حالا ماحصل عرض می شود که مباحث ابتدایی این کتاب هست. حالا دیگه چیز دیگری فعلا به ذهن من نرسید از مطالعه قبلی. حالا اگر عرض می شود که به همین مقدمه بسنده بکنیم، میگذاریم انشالله مباحث بعد رو برای جلسه دوشنبه آینده. فردا هم که مناسبت میلاد تعطیله، انشالله دوستان در جلسات جشن شرکت میکنن و انشالله که مورد عنایت ویژه آقا رسول خدا و آقا امام صادق سلام الله علیهما و آلهما در این ایام و در این شب و روز ولادت قرار میگیریم و انشالله مقضی الحوائج از این در جلسات بیرون خواهیم رفت. مالکیت جهتی یعنی ما اگر به این معنا باشه، حالا مالکیت جهتی به این معنا که ما او رو از جهت این که مثل یک شخص حقیقی میتواند مالک شود و حقوقی بر عهده‌اش هست یا وظایفی هست، بله مال مسجده، یعنی از جهت این که او قابلیت نقل و انتقال دارد وقتی فرسوده شود، البته وقتی عرض می شود که متولی به صلاح دید متولی و با اون شرایطی که حالا اگر وقف باشد با اون شرایط وقف، اگر غیر وقف باشه به صلاح دید متولی قابل نقل و انتقال است، بله این مالکیت شیء مالکیت اعتباری. صلی الله علی محمد و آله و آخرین.